بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در روایاتی است که در مورد برزخ وارد شده و خصوصیاتی که مربوط به برزخ هست که عمده این روایات رو تا به حال در بحث‌های گذشته خوندیم و این نتیجه روشن از روایات به دست میاد که برای انسان‌هایی که از جهت معنوی و تقوایی در حد بالایی هستند، علیکم السلام، امکان ارتباط با اهل برزخ براشون اختیاراً وجود داره. حالا افراد معمولی ارتباط با برزخی ها رو در عالم رؤیا براشون حاصل میشه، اما اختیاراً برای افرادی ارتباط با برزخی ها ممکنه، کما اینکه برای برزخی ها هم ارتباط با این عالم غیر از احاطه علمی تأثیرگذاری در وجود و مؤثر بودن در انسانهایی که در دنیا هستند برای اونها هم ممکنه، که این روایاتشو خوندیم و این نتیجه روشن از روایات به دست آمد. حالا باز یکی از روایاتی که در اینجا در همین جلد ششم واقع هم شده، عرض کردیم طبق روایات واقع هم شده، عرض می شود که یکی از روایاتی که در اعمالی شیخ طوسی از امام باقر علیه السلام نقل می کنه، حضرت فرمود بله، انا عبدالله ابن سلیمان عن الباقر علیه السلام قال سألته عن زیارت القبور، راجع به زیارت اهل قبور چه زمانی مناسب انسان بره زیارت اونها، قال اذا کان یوم الجمعه فزرهم، وقتی روز جمعه شد حتما زیارت کن اونها رو، فانه من کان منهم فی زیغن یا زیغن، کسی که از این اموات در زیغ و عذاب باشه، وسع علیه ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، یه مقداری آسان میکنن بر او در همین فاصله زمانی، فاصله بین طلوع فجر و طلوع شمس که معمولا یک ساعت و نیم اندازش هست، یه مقداری عذاب رو در این زمان از اونها بر می دارن، که شاید یکی از فرقهای عذاب برزخ با عذاب قیامت هم در همین باشه که در عذاب قیامت این چنین نیست که یک لحظه‌ای اونها بهشون استراحت داده بشه بعد دوباره عذاب بکنن، اما در عالم برزخ این چنین هست. اون وقت بین طلوع فجر تا طلوع شمس یعلمون بمن اتاهم فی کل یومن، هر کسی که میاد اینها رو زیارت بکنه اونها اطلاع پیدا میکنن و میشناسن، فاذا طلعت الشمس کانوا صدا، وقتی خورشید طلوع میکنه اینها رو دیگه مهمل صدا، هم به زم خونده میشه هم به فت صدا، هر دوش درسته، صدا یعنی مهمل، این مهمل یک احتمال رو خود مرحوم مجلسی داره، میفرماید که بعد از طلوع شمس مهملون ای غیر و معذبین، غیر و معذبین دیگه عذاب نمیشن، ولی خب این خلاف ظاهرشه، ظاهر این روایت این است که وقتی طلوع شمس میشه دیگه به اینها اجازه اطلاع نمیدن، ما از روایت اینطور استفاده میکنیم که وقتی طلوع شمس میشه اینها دیگه اطلاع پیدا نمیکنن، نمیفهمن کی آمده، مهمل از حیث ادراک این که کی آمد برای فاتحه و کی نیامده. ظاهر روایت اینه، دنباله روایت داره که فیعلمون به من اتاهم فیفرحون به، در این طلوع فاصله، طلوع فجر و طلوع شمس، سائل سوال میکنه هر کسی که بیاد اینا خوشحالم میشن؟ قال نعم، امام باقر فرمود بله، و یستوحشون له اذن شرفن هم، وقتی هم پا میشن میرن اینا وحشت میگیرد اینها رو. خب ظاهر روایت اینه، فاذا طلعت الشمس کانوا صدا، کانوا صدا یعنی دیگه اگر کسی هم بیاد برای اینها فاتحه‌ای بخواند درست توجهی به اینها نمیشه، اینها توجه نمیکنن کیه، یعنی نمیتونن بفهمن، نمیذارن بفهمن. مثل یک زندانی که در یه وقتی بهش اجازه ملاقات میدن، بعد وقتی تمام میشه میبرندش دوباره، دیگه نمیفهمه کی آمده کی نیامده. یا مقصود این باشه که فاتحه‌ای که برای اینها قرائت میشه دیگه به اینها اثری نداره، بلا اثره، که بعید نیست. حالا ولو اینکه سیره و روش مؤمنی رو اینا این است که انسان هر وقتی به قبرستان بره برای زیارت اهل قبور فاتحه میرسه به اونها. حالا یا بگیم این وقت طلوع شمس، یعنی طلوع فجر تا طلوع شمس مهمترین وقتی است که برای اینهاست، در اوقات دیگه هم فل جمله به اینها برسه، یا بگیم نه اصلا در اوقات دیگه معلوم نیست به اینها برسه. بله برای اولیاء خدا برای اونها وقت خاصی معین نیست، هر وقتی حالا ببینید. نه، او رفتن برای به عنوان زیارت القبور داریم میگیم. ما یه روایاتی داریم که انسان اگر صدقه‌ای بده به میت میرسه، قرآنی بخونه برای میت میرسه، نمازی بخونه برای میت میرسه. به عنوان زیارت القبور که اونها اطلاع پیدا کنن که کی آمده و همین سبب بشه که توسعه در اونها به وجود بیاد، این روایت دلالت داره بر این که فقط در روز جمعه است. البته ببینید داره مرحوم اشرف حسین حرف درستیه، این کانو صدا معناش همینه که بعد از طلوع شمس کجای مفاتی داره؟ آخرهای مفاتی. بله ایشون درست ترجمه کرده، این ترجمه مرحوم، یعنی تفسیر مرحوم مجلسی به نظر ما خلاف ظاهره. غیر معذبین، نه، این صدا معناش هست که دیگه متوجه نمیشن، اصلا نه فقط صدا رو نمیشنون، نمیفهمن کی آمده. اون چه که مورد فهم اینها هست ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس، و اگر به این روایت بخوایم اکتفا بکنیم اونم طلوع فجر تا طلوع شمس روز جمعه است که این روایت دلالت بر او داره. اون که منافات نداره، عرض کردم. بله البته ببینید یه روایات دیگه ای هم قبلا خوندیم. بله یه روایتی خوندیم، سألته عن المیت یزور و اهل، اون مربوط به اونجاییست که میت میخواد اهل خودش رو زیارت کنه، اما در مورد زیارت قبور این چنینه، همین روایتیست که خوندیم. دیگه مرحوم مجلسی راجع به زیارت قبور روایت دیگه نیاورده اینجا، روایاتی از اون طرف که میت در اون عالم چه زمانی میتونه اطلاع پیدا بکنه برای اهل خودش. قبلا اون روایاتشو خوندیم، روایات متعددی هم بود. اوورد یه بار داشتم باز
در ساعت از شروع آفتاب زیارت کنم میشه روم و جواب نمیده
از کامل زیارت هم بله. البته عرض کردم این ما با شما این عبارت فعضا طلعت شمس کانو صدا، یعنی دیگه اینا هیچی نمیشنون، اینا نمیشنون، نه اثری داره، مهمل میشه. یعنی این فاتحه و این یعنی زیارت قبورش به عنوان مهمل میشه. باز مرحوم مجلسی در همین بیانی که اینجا داره اول میفرماید ولعل المعنا انهم یوم الجمعه بعد طلوع الشمس ایزن محملون غیر معذبین. این یک معنا که روز جمعه بعد از طلوع شمس اینها معذب نیستن. احتمال دوم اول معنا انه یوسع علیهم فی یوم الجمعه او زیار فی یوم الجمعه تسیر و سببا لذالک، یعنی زیارت در روز جمعه سبب میشه که بعد از طلوع شمس اینا رو دیگه رها کنن، یعنی عذابشون نکنن. و قوله ما بین طلوع الفجر استیناف و کلامه ای فی کل یومن یتلعون علی زوارهم فی ذالک الوقت لأنهم فی القبور. در این ذیل مرحوم مجلسی احتمال داده که مراد این باشه که در هر روزی اینا اطلاع پیدا میکنن در همین وقت، یعنی روز جمعه خصوصیتی نداره ولو افضله، اما در هر روزی میت بهش اجازه میدن بین طلوع فجر تا طلوع شمس اطلاع پیدا کنه که کی میاد او رو زیارت میکنه. فاذا طلعت الشمس یرخص لهم فیخرجون من قبورهم، وقتی طلوع شمس میشه اینها دوباره میرن در همون وادی که قبلا بودن. اگر مؤمن میره در همون وادی السلام، اگر کافر هم باشه که در همون برهوته. پس ببینید این روایت مجموعا دو احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم فقط خصوص ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس روز جمعه اموات اطلاع پیدا میکنن از اون کسی که آمده زیارتشون بکنه، این یک احتمال. دوم بگیم که نه، هر روزی منتها در هر روز بازم زمان معینشه ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس. بالاخره از این استفاده میشه که حالا ببینید اینوش دیگه دست خدای تبارک و تعالی است خصوصیتش. خب میدونید در طلوع فجر تا طلوع شمس برای احیا هم اصلا زمان خیلی فرق میکنه، ارزاق اون موقع معین میشه. عرض میشود که واقعا هر کسی بخواد نسبت به ارزاق مادی، ارزاق معنوی و لذا نسبت به تعقیبات نماز صبح خیلی سفارش شده. این که سفارش شده بین طلوع شمس تا طلوع غم تا طلوع فجر تا طلوع شمس انسان نخوابه. این نخوابه حالا امروزی ها میگن که اصلا این خواب خودش ضرر هم داره برای جسم، از جهت بدنی برای بدن هم بسیار مضره، ولی اونی که تو روایات برش تأکید شده این است که این انسان بیدار باشه و نصیب خودش رو به برکت این تعقیبات و از کار و دعاها و اینها بیشتر بکنه. نه این روایت مال گناه. بله بله بعید نیست، این هم حرف خوبیه که بگیم مورد روایت برای اونهاییست که در عذابن. همین هم هست که مورد روایت برای فإنما من کان منهم فی ضیق، اونهایی که هستن در عذاب هستن اینا این چنینن. اما بگیم اونهایی که مؤمن هستن اونها عرض میکنم که این قید رو نداره. مورد روایت همین، البته همین چیزی می‌فرمایید. خب این یه روایت. روایت دیگر، حدیث 101. بله دیگه در عذاب، دیگه در عذاب، بله دیگه کسی در عذاب دیگه. فانه من کان منهم، به صورت من تبعیضی آورده، من کان منهم فی ضیق. بله عرض میکنم که باز حدیث 101 در کافی آمده، از امام باقر، امام صادق علیه السلام، ابو بصیر نقل میکنه که این حدیث هم باید ملحق بکنیم به اون احادیثی که مربوط به سؤال قبر هست، که سؤال همراه با فشار قبره. و این خودش خیلی عجیبه، یعنی یکی از خصوصیاتی که در هنگام سؤال وجود داره این، حضرت فرمود یسأل و هو مذقوت. این میت مورد سوال واقع میشه در حالی که در قبر دارن به او فشار میارن، مذقوته. وقت بعد باز مرحوم مجلسی میفرماید لعل المعنا ان الذقت و سوال متلازمان، فکل من لا یذقت لا یسأل. این برداشتی است که مرحوم مجلسی داره، میفرماید یسأل و هو مذقوتون، ظهور در این داره که هر کسی که در فشار قبر سوال میشه، هر کسی که مورد سوال واقع میشه در فشار قبره، هر کسی که سوال نمیشه فشار نداره، و هر کسی که فشار قبر نداره سوال نداره. میفرماید فکل من لا یذقت لا یسأل. خب این فرمایش با اون روایاتی که خوندیم که عرض می شود که من محزل ایمان محضا مورد سوال واقع میشه، یا من محزل کفر محضا مورد سوال واقع میشه، این سازگاری نداره. یعنی اون کسی که داره سوال میشه فشار قبر هم داره. حالا اگر ممکنه یک کسی فشار قبرش کم باشه اما بازم سوال بشه، یا بگیم فشار قبر ممکنه نداشته باشه که این خیلی اقل قلیل باید باشه ولی با سوال داشته باشه. ببینید راجع به عرض میکنم مواردی که پیامبر صلوات الله علیه دعا فرمودن، مثل قضیه رقیه دختر پیامبر که الان روایتشو میخواییم بخونیم. حالا این کلام مجلسی رو کامل کنیم. ایشون میفرماد لعل المعنى ان الذقت و السؤال متلازمان فكل من لا يذقت لا يسأل، و برعکس، یعنی كل من لا يسأل لا يذقت. این یه احتمال. او يسأل في حال الذقت، في حالت الذقت، که به نظر ما ظهور روایت در همینه، یعنی وقتی دارن سوال میکنن در حالی که او گرفتار فشار قبرم هست. بعد میگوید و یحتملن یکون الغرض و اثبات الحالتین حسبو، فقط این دو حال وجود داره، یعنی میخواد به این دو حال در عالم قبر هست. اما ظاهر این روایت همین معنای دوم و احتمال دوم از میان این سه احتماله، که سؤال قبر همراه با فشار قبره. این روایت بعدی که میخواییم بخونیم باز در کافی این روایت آمده، عرض می شود که ابو بصیر از امام صادق نقل می کنه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم ایفلت من ذقتت القبر احد، یفلت یعنی یتخلص، آیا کسی هست که از فشار قبر در امان و خلاصی باشه؟ تا گفت زختت القبر فقال نعوذ بالله منها. خیلی عجیبا، در اون کلام امیرالمومنین که اون عبارت از نهج البلاغه داشتیم، حضرت پناه به خدا بردن، اینجام امام صادق تا صحبت زختت القبر شد فرمود نعوذ بالله منها. اینم یکی از آدابی است که ما باید رعایت بکنیم، که واقعا وقتی اسم عذاب قیامت میاد و همینجا هر چه اینجا انسان در این عالم به خدا پناه ببره اثر داره در اون عالم. صحبت از عذاب قبر میشه، بلافاصله پناه ببریم به خدا که همین در اون عالم اثر میذاره. بعد حضرت فرمود ما اقل من یفلت من زختت القبر، خیلی کمه کسی که از فشار قبر در امان باشه. بعد فرمود ان رقیه لما قتلها عثمان، که حالا این رو باید بررسی بشه که این لما قتلها عثمان قضیه چی بوده که دختر پیامبر رو عثمان کشت، این چجور بوده. لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلی الله علیه و آله علی قبرها، حضرت ایستادن بر کنار قبر او. عرض میکنم که ایستادن بر کنار قبر او. یه روایت دیگه هم که همین قضیه رو نقل کرده، حدیث 113، اونجا داره و فاطمه علیها السلام علی شفیر القبر تنحدر و دموعها فی القبر. حضرت زهرا هم ایستاده بودن بر شفیر قبر و اشکهای مبارکش میریخت توی قبر. و رسول الله صلی الله علیه و آله یتلقاه، که این باید یتلقاها باشه یا یتلقا اون دم را به ثوبه، داره که اینجا پیامبر با لباس مبارکش اشکهای فاطمه رو پاک میکرد. بله قائما، اون وقت بعد حالا شاهد اینه، امام صادق هم در این روایت که حدیث 102 همین صفحه 261 و حدیث 113 266 صفحه 266 پیامبر دستای مبارکش رو برد بالا، عرض کرد انی لعرف ضعفها و سألت الله عز و جل ان یجیرها من ذمت القبر، از خدا خواستم که فشار قبر دختر من رو ازش برداره. به خدا عرض کرده اللهم حبلی رقیه من زقطت القبر، بعد داره فوهبها الله له. خدا هم به خاطر اینکه پیامبر تقاضا کرده بود این فشار قبر رو از رقیه برداشت. بله بله فاطمه بنت اسد هم همینطوره، از چند نفر بوده، فاطمه بنت اسد هم بوده، یکی هم رقیه بوده. خب این هم از این روایتی که در اینجاست. عرض میکنم که باز حدیث 112، باز خب این قبلا هم داشتیم این سوال هست که خب فشار قبر فقط مخصوص به همین قبریست که خاکی و این هاست. سألت و یونس، یونس بن عبدالرحمن میگه سوال کردم از امام علیه السلام عن المسلوب یعذب و عذاب القبر، کسی که به دار او را آویزون میکنن اونم فشار قبر داره؟ فقال نعم ان الله عز وجل یأمر الهوا ان یذقته، به هوا امر میکنه که او رو مورد فشار قرار بده. و وقت تو یه روایت دیگه از امام صادق هست، حضرت فرمود ان رب الارض هو رب الهوا فیوحلا عز وجل الی الهوا فیذقته ذقته اشد من ذقته القبر، اون فشار هوا شدیدتر است از فشار قبر. آخرین روایتی که میخواییم بخونیم حدیث 116 هم کافی، از کافی نقل میکنه مرحوم مجلسی، عمرو بن یزید میگه به امام صادق عرض کردم اینی، بله چیزی فرمود اینی سمعتو که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه علا ما کان فیهم، میگه به امام عرض کردم من از شما شنیدم می‌فرمایید تمام شیعیان شما در بهشتن با همه اشکالاتی که دارن، الا ما کان فیه من الذنوب. مثلا حضرت فرمود بله درست شنیدی، کلهم والله فی الجنه. قال قلت جئت فداك ان الذنوب كثيره كبائر. اینا گناه‌های کبیره دارن انجام میدن. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت النبی المطاع او وصی النبی. در روز قیامت همه شیعه و شیعیان مورد شفاعت قرار میگیرند. ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ. فرمود در برزخ دیگه جای شفاعت نیست. این مطلبی که معروفه و باید قاعدتا آقایون هم شنیده باشن که در برزخ جای شفاعت نیست، ولو اینکه میت و مؤمن در هنگام موت پیامبر و فاطمه و ائمه رو میبینه، اما در خود حیات برزخی اگر گناهکار باشه این گرفتار عذاب هست و عذاب برزخ او مورد شفاعت واقع نمیشه. قلت و البته چرا، فقط فرض کنید تو بعض روایات داره یک کسی ولد صالح داره، این تو دنیا براش کاری میکنه موجب میشه عذاب برزخیش مقدار کم بشه، اینو داره. بعد سوال میکنه و مل برزخ؟ قال القبر منذ حین موته الی یوم القیامه، از اون زمانی که میمیره تا روز قیامت. پس اینم مطلب مهمیه که شیعه اگر گناهکارم باشه در برزخ گرفتار عذاب میشه و این عذاب او سبب میشه که قیامت دیگه گرفتار عذاب نشه. همون آیه شریفه که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان که اون روز خوندیم که یه روایت وارد شده که این مربوط به شیعه است، شیعه چون در برزخ عذابش رو میبینه اگر گناهکار باشه خدای نکرده، میبینه دیگه در روز قیامت گرفتار عذاب نمیشه. اون بستگی به گناهش داره دیگه، بستگی به گناهش داره. این از برگا خوندیم که الان اگر فیزیقن باشه در ما بین طلوع فجر و طلوع شمس در برزخ وسعه علیهم. تقریبا عرض کردم روز مرحوم مجلسی حدود 128 روایت در مورد احوال برزخ نقل کرده. ما هم شاید 7-8 جلسه شد که این روایات مربوط به برزخ رو گفتیم. حالا یه جمع‌بندی رو خود آقایون داشته باشن از این روایات که ما به مناسبت‌های گفتیم ممکنه خودمونم یک جمع‌بندی انشاءالله داشته باشیم. این بحث رو اینجا تمام میکنیم اگر اجازه بدن آقایون، دنباله بحث رو بعد از تعطیلات عید دیگه شروع کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.